بسم الله الرحمن الرحیم. المستغاث بک یا صاحب الزمان. با معرفی سبک تاک شو و نحوه ارائه محتوا در خدمتتون هستیم. در ابتدا باید این سبک یک توضیحی داده بشه و اینکه چرا اسم تاک شو براش انتخاب شده و چه ویژگی های این سبک داره. تاک شو به عنوان یک شوی گفتگو محور هستش که الان خیلی مرسومه توی کشورهای خارجی و اروپایی و امریکایی و برنامه های پر مخاطبی دارن که مجری و ممکنه یک مهمان و مخاطبین سه ضلع اصلی اجرای برنامه هستن. اینی که شو بهش لقب دادن به خاطر اینه که صرف یک سخنرانی نیست، یک شوی گفتگو محور هست و یک نمایش گفتگویی هست و قراره که توی این شو و توی این نمایش و توی این گفتگو یک اهدافی دنبال بشه و یک اتفاقی برای مخاطب بیفته و اینکه اون اتفاق چی هست میشه همون هدف برگزاری این برنامه و هدف اون جمعی که قراره که دور هم جمع بشن. پس تاک شو یک نمایش گفتگویی هست که از چند ضلع تشکیل میشه. ممکنه یک یا دو تا مجری داشته باشه، ممکنه یک مجری و یک کارشناس داشته باشه و یک ضلع اصلی اون مخاطبینش هستن. ویژگی اصلی سبک تاک شو نحوه ارائه محتوا هست و نحوه چینش محتوا. شاید بشه گفت این المان هستش که این سبک رو با سبک‌های دیگه متفاوت میکنه و هدف اصلی این چینش محتوایی این هستش که یک تغییری در مخاطب ایجاد بشه و صرف دادن اطلاعات و صرف فضاهای استدلالی و اینها نیست. ما دنبال تغییر مثبت در مخاطب اون هستیم که این تغییر همون هدف از برگزاری برنامه است که ما اسم تغییر مثبت رو میذاریم تبلیغ. تبلیغ یعنی این که ما با کاری که انجام میدیم، با گفتگویی که میکنیم، یک اکت و یک فعلی رو در مخاطب ایجاد بکنیم و اینکه مخاطب ما بعد از این برنامه یک کاری انجام بده. اگر به این هدف برسیم میگیم تبلیغ اتفاق افتاده، میگیم اون تأثیر مثبت اتفاق افتاده، اون حرکت اتفاق افتاده. به عنوان مثال عرض میکنم، شما ممکنه که هدف از برگزاری یک برنامه رو این قرار بدید که مخاطبینتون علاوه بر اینکه با امام زمان علیه السلام آشنا میشن، به فرض همشون این حرکت درشون اتفاق بیفته که هر روز صبح که از خواب بیدار میشن صبحشون رو با یک سلام به امام زمان علیه السلام شروع بکنن. اگر این سلام دادن اتفاق بیفته میگیم تبلیغ انجام شده. و حالا چرا ما این رو آوردیم توی سبک تاک شو؟ به خاطر اینکه این چینش محتوایی به نحوی هست که مخاطب در انتهای اون خودش تصمیم میگیره که کاری رو انجام بده و این کار همون هدف برگزار کنندگان اون برنامه هستش. ویژگی های خاصی که سبک تاک شو داره و اونو متفاوت میکنه از سبک های دیگه چند تا مورد هست که ویژگی های اجرایی شو من الان عرض میکنم خدمتتون. تاک شو یک سبک اجرایی هستش که کاملا پورتیبل. یعنی چی؟ یعنی که شما در مناسبت‌های مختلف برمی‌خورید به فضاهایی که مخاطب آماده است، مکان آماده است، برگزار کننده همه هزینه‌ها رو کرده، دنبال برنامه می‌گرده و شما خیلی راحت می‌تونید با چند نفر، حدود مثلا 4 تا 5 نفر دست‌اندر کار این برنامه رو براشون اجرا بکنید. بسیار کم هزینه هست و این امکان رو به شما میده که حتی تو یک روز شما 4 تا 5 تا، حالا بستگی به توانتون و زمانتون، برنامه رو اجرا بکنید و هزینه های مثل برنامه های غرفه‌ای و برنامه های عمومی سنتی قدیمی این برنامه نداره و شاید بشه گفت با پذیرایی و با جوایز و فضای این تیپی شما یه سی حدود 1 تا 2 میلیون تومان هزینه براتون یک برنامه داشته باشه و حتی میتونه این کمتر هم باشه، بستگی به نوع پذیرایی و نوع اتفاقاتی که میخواد تو برنامه بیفته داره. پس یک برنامه پورتاب هست که خیلی راحت شما میتونید تیمتون رو تو یک روز تو جاهای مختلف تقسیم بکنید و برنامه های متنوعی رو تو یک روز داشته باشه این تیم. نوعا برنامه هایی مثل برنامه های غرفه‌ای حدود 20 نفر، 30 نفر نیرو نیاز داره، نیروی اجرایی نیاز داره و هزینه هاش هزینه های به مراتب بالاتری هستش. از طرفی هم مخاطبین برنامه های غرفه ای مخاطبین محدودی هستن، یعنی شما ممکنه بگید من 3 روز برنامه میخوام بگیرم، ماکسیموم تو این 3 روز شاید شما یه سی حدود 1000 نفر مخاطب داشته باشید، ولی برنامه تاک شو این محدودیت رو نداره و شما تیم شما ممکنه تو 1 روز اجرا حدود مثلا 1000 تا 1500 نفر مخاطب داشته باشه. از ویژگی های دیگرش این هستش که برای حدود 50 نفر تا 250-300 نفر این پکیج مناسب است. بیشتر از اون بازدهی مورد نیاز و مورد نظر رو نمیده، به خاطر اینکه یکی از ویژگی اصلیش این هستش که مخاطب باید درگیر بحث بشه و اگر تعداد بیشتر بشه طبیعتاً اون بازدهی لازم رو نداره. و این که عرض کردم که شما تو 1 روز تیم شما میتونه تو 1 مناسبت حدود 1000 نفر رو ببینه، بر اساس اینکه مثلا 3 تا 4 تا برنامه رفته. پس مبنا رو میذاریم معدل 200 نفر مخاطب و دستندرکارا رو حدود 4 نفر 5 نفر که مجریان و افرادی که کار صوت و تصویر انجام میدن و کارگردان تیم تشکیل میده. مخاطب های یک برنامه تاک شو گروه های مختلفی میتونن باشن، دانشجوها میتونن باشن، خانواده میتونه باشه، جوانان میتونن باشن، افراد فرهیخته میتونن باشن، عموم جامعه هم میتونه باشه. اگر بخوایم خیلی جنرال نگاه کنیم به این قصه، ما فرض کنید که یک فضایی رو ترتیب دادیم مثل یک فرهنگ سرا و از عموم مخاطبین اون دعوت کردیم اومدیم اونجا. همه قشر اونجا هستن، دانشجو هست، فرهیخته هست، خانواده هستن، پس ما بگیم قشر عام مخاطب ما هست. خب وقتی که ما با قشر عام طرفیم، چه موضوعی رو باید انتخاب بکنیم که دغدغه تک تک اون افراد باشه؟ این مهمترین بحثی هستش که ما تو چینش محتوایی باید بهش نگاه بکنیم، که مدخل ورودی ما و اون گفتگوی ابتدایی که قرار ارتباط اصلی رو شکل بده بین مخاطب و مجریان چه موضوعی باید باشه که تمام ذهنها رو درگیر بکنه. شاید در ابتدا انتخاب یک موضوعی که مبتلا به همه مخاطبین باشه کار سختی باشه، ولی وقتی ما نگاه بکنیم میبینیم که تک تک انسان ها روی یک سری از حوزه ها با همدیگه مشترک هستن، مثل بحث های فطری، مثل بحث های مستقلات عقلی، مثل بحث های اخلاقی یک جامعه. اینها موضوعاتی هستش که همه نسبت بهش مشترکن، همه نسبت بهش دغدغه دارن و میتونه عموم مخاطبین و ذهنشون رو دور هم جمع بکنه. به عنوان مثال اعتماد به خالق یک بحثی هستش که ذهن همه مخاطبین رو با خودش درگیر میکنه. این به عنوان یک بحث مستقل عقلی، به عنوان یک بحث فطری هست که همه موجودات به خالق خودشون اعتماد دارن. حالا اسم این خالق ممکنه یک جایی عوض بشه، برای یه سری الله باشه، برای یه سری ماتریالیستا مثلا بینگ بنگ باشه، این مهم نیست. مهم اینه که ما وقتی که به خالق خودمون نگاه میکنیم میفهمیم که به این خالق میشه اعتماد کرد، چون یک انسان کامل رو ساخته، یک جهان کامل رو ساخته، این همه نظم، این همه قانون. بحث اعتماد به خالق یک بحث فطری و مستقل عقلی هست. به عنوان مثال بحث امید به آینده یک بحثی هستش که همه درش مشترک هستیم. بحث رسیدن به سعادت، رسیدن به خوشبختی یک مبنای ورودی خوب هست. بحث‌های اخلاقی تو یک جامعه برخلاف اون چیزهایی که شاید خیلی ها بگن بحث‌های نسبی نیست، نه، خیلی بحث‌های ساده. اخلاق مثل کارهای بد و کارهای خوب. کارهای بد برای همه ما مشترک هست که چی هست؟ کار بد اون کاریه که من دلم نمیخواد کسی در حق من انجام بده. کار خوب همون کاری هستش که من دلم میخواد دیگران در حق من این کار رو انجام بدن. این تعریف یک تعریف جنرال و یک تعریف مشترک برای همه انسان هاست. پس شما اگر یکی از این موضوعات رو انتخاب بکنید میتونید تمام مخاطبین رو، نگیم حالا تمام مخاطبین، اکثریت مخاطبین رو با خودتون همراه بکنید و بهتر هستش که برای ورود به بحث این چنین گفتگوهایی شکل بگیره که اعتماد مخاطبین جلب بشه، که شما دارید حرفی میزنید که دغدغه اونها هست، حرفی میزنید که ذهن اونها قبول میکنه. این که چرا ما تاک شو رو به عنوان یک سبک انتخاب میکنیم، به خاطر خروجی مناسبی هست که میتونیم از مخاطبینمون بگیریم. همونجوری که عرض کردم، هدف ما تبلیغ مؤثر هستش. محتوایی که یک تاک شو براش طراحی میشه، محتوایی هستش که پله به پله مخاطب باهاش درگیر میشه و ما دعوامون این هستش که هیچ جا اون حرفی رو نزنیم که مخاطب پیش زمینه ذهنی نسبت بهش نداشته باشه. این که عرض میکنم پله به پله مخاطب همراه میشه، یعنی شما یک مقدمه چینی میکنید، از موضوعاتی استفاده میکنید که موضوعات مبتلا بهی هست، مخاطب باهاش درگیره، دغدغه‌شو داره و نتیجه گیریه که خود مخاطب میکنه، ذهن مخاطب میکنه و تو گفتگوهایی که با هم دیگه انجام میدیم، مخاطب اون نتیجه‌ای که شما میخواید بگیرید از اون صحبت ابتدایی یا صحبت میانی رو او به شما میده. نتیجه این میشه که اگر که شما به انتهای بحث برسید، خود مخاطب که نگاه میکنه میبینه پله به پله گفتگوهایی که با هم دیگه داشتید و ذهن اون تایید کرده. در نتیجه انتهای بحث، اگر شما موضوع رو به عنوان هدف انتخاب کردید، ذهن او هم این هدف رو به عنوان یک فعل مثبت انتخاب میکنه و به خروجی که ما برای تبلیغ مؤثر در نظر گرفتیم خیلی نزدیک تر میشه. پس همونجور که عرض کردم، ویژگی اصلی تاک شو نحوه چینش محتوا هست. ما هیچ جا نباید محتوایی رو انتخاب بکنیم که ذهن مخاطب نسبت به اون محتوا سمپات نباشه. ذهن مخاطب حتما باید دغدغه داشته باشه نسبت به اون موضوعی که شما میگید، حتما باید همراه باشه نسبت به اون موضوع. و برای همین ما مدخل ورودیمون برای گفتگو با مخاطب مهم هستش که چه چیزایی انتخاب بشه. شاید اگر به صورت کلی به یک مجموعه گفتگوی اینچنین نگاه بکنیم، به یک گفتگوی تاک شو نگاه بکنیم، وقتی که مخاطب از برنامه میاد بیرون، پیش خودش نگه که من رفتم یک برنامه مذهبی صرف. ممکنه بگه که من رفتم یک برنامه‌ای که بحث‌های اخلاقی توش شد، بحث‌های اجتماعی توش شد، بحث‌های جامعه شناسی توش شد، بحث‌های انسان شناسی توش شد و نتیجه‌گیری‌هایی شدش که به درد امروز من و زندگی امروز من می‌خوره. و این خیلی داره این خیلی میتونه به ما کمک بکنه، چون میبینیم که الان تو جامعه امروز ما بحثای این تیپی، بحثای انسان شناسی، جامعه شناسی خیلی بحثای پررنگی هست و خیلی اقبال نشون میدن بهش افراد. و اگر شما مبنای گفتگوتون و اون بیس اولیه رو بذارید روی فضاهای این تیپی، خیلی مخاطبین استقبال میکنن و خیلی میتونه تاثیرگذار باشه براشون. من یک نمونه عرض میکنم خدمتتون که برای شما روشن بشه که منظور چی هستش که از یک موضوع مبتلا به همه استفاده بکنیم و نتیجه گیری بکنیم که همه اون نتیجه گیری ما رو تایید بکنن. به عنوان مثال، شما تو گفتگوی ابتداییتون میتونید بحث ارزش ها رو پیش بکشید که هر کسی بیاد ارزش های خودش رو بگه، ارزش های خودش رو بیاره جلوی چشمش، چه چیزایی برای ما ارزشه، ما برای چه چیزایی تو زندگیمون میدویم و جواب‌های مختلف رو بشنوید. مثلا ممکنه یکی بگه برای من درس خوندن ارزشه، یکی بگه من خانواده‌ام برام ارزشه، یکی ممکنه بگه من فوتبال بازی کردن برام ارزشه، من رفیقام برام ارزشمندن. فصل مشترک همه اینها این هستش که ما برای یک سری کارها بیشترین زمان رو توی روز قرار میدیم، برای کار شغلیمون بیشترین زمان رو قرار میدیم، چون پول درآوردن، پول حلال درآوردن برامون ارزشمنده. ما برای خانواده‌مون وقت استثنایی میذاریم، یک مادر برای تربیت بچهش وقت استثنایی میذاره، چون تربیت یک بچه صالح براش ارزشمنده. وقتی شما این گفتگو رو میکنید، همه افراد ارزش‌هاشون رو میارن جلوی چشمشون و میخوایم نتیجه گیری اینگونه بکنیم که ما نگاه میکنیم میبینیم انگشت شمار ارزش‌هایی داریم که حاضریم جونمون رو بدیم ولی اینها رو از ما نگیرن، مثل خانواده‌مون، مثل اعتقاداتمون، مثل فرزندانمون، مثل رفیقای خوبی که داریم. بعد نگاه که میکنیم میبینیم ما خب تو زندگیمون برای اون چیزایی که برامون ارزشمنده میایم اونا رو بیمه میکنیم، میایم محافظت میکنیم، چه میدونم مثلا ماشینمون برامون ارزشمنده، میریم بیمه بدنه میکنیم، میریم بیمه سالس میکنیم، خونهمون برامون ارزشمنده، خانوادهمون برامون، تربیت بچه‌مون برامون ارزشمنده، میایم بهترین مدرسه میذاریم که خیالمون راحت باشه که تربیت این بچه بیمه شده است، تحصیل این بچه بیمه شده است. چرا این کار رو انجام میدیم؟ به خاطر اینکه همیشه احساس خطر میکنیم که نکنه من این ارزش هام رو از دست بدم. و نگاه که میکنیم میبینیم یک موجود خبیث، یک موجودی که از تک تک من و شما قوی تره، از تک تک من و شما ابزارهاش ابزارهای پیشرفته تریه، یه جایی توی تاریخ قسم خورده که هیچ ارزشی برای من و شما باقی نذاره. اون موجود کیه؟ بلافاصله همه ذهن‌ها میره به سمت شیطان. پس اگر من بخوام بحث شیطان رو مثلا به عنوان مثال به عنوان مبنای گفتگو قرار بدم، به جای اینکه بیام اولش بگم که آی آدما حواستون نیست ما یک شیطان داریم، شیطان نمیدونم این کارو داره میکنه اون کارو میکنه تاریخش اینه، بیام اول دغدغه ایجاد بکنم، بیام اول ذهن ها رو آماده بکنم نسبت به اون چیزهایی که برامون مهمه. شیطان کارش چیه؟ اینکه بیاد ارزش های ما رو بگیره، بیاد خانواده منو بگیره، بچه های منو بگیره، مال حلال منو بگیره و خیلی چیزایی که برای من ارزشمنده. پس اگر من بخوام موضوع شیطان رو انتخاب بکنم، ممکنه شیطان برای خیلی از مخاطبین شما اونچنان ملموس نباشه، ولی ارزش‌های ما برامون ملموسه. و اینکه ارزش‌های ما در خطرن، این خطر برای ما ملموسه. و اینکه حالا یک موجود حرفه‌ای داره زنگ خطر رو به صدا در آورده و دنبال این هستش که ارزش‌های ما رو بگیره، اینجا دیگه شیطان پررنگ میشه تو زندگی ما. پس من خلاصه کنم حرفم رو، ما از یک موضوع مبتلا به که همه ذهن‌ها باش درگیر هست استفاده می‌کنیم، میرسونیم به اون هدف اصلی گفتگویی که می‌خوایم داشته باشیم. این گونه مخاطب با ما همراه هست. یکی از ویژگی‌های اصلی تاکشو گفتگو محور بودن تاکشوه. همونجوری که تو مثال قبلی عرض کردم، شما یک سوالی رو مطرح می‌کنید و مخاطبین به این سوال شما پاسخ میدن. این یکی از مهمترین فرق‌های این سبک با سبک‌های دیگه است که شما مخاطب رو باید درگیر محتوا بکنید. یک سخنرانی سنتی خیلی کم اتفاق می‌افته که سخنران از مخاطب سوالی بپرسه و مخاطبین رو درگیر گفتگو بکنه، درگیر سخنرانیش بکنه. ولی اگر این گفتگو در این سبک اجرا نشه، تقریبا میشه گفتش که این سبک موفقی نخواهد بود. یه جایی ممکنه که این گفتگو گفتگوی کلامی باشه، یه جایی ممکنه شما به نحوی طراحی بکنید که ذهن‌های مخاطبین جواب شما رو بدن. شاید جواب کلامی نگیرید، ولی مطمئنیم از این که ذهن مخاطب درگیر شده و داره جواب سوالات شما رو میده و داره همراهی میکنه تو این گفتگو. تو همین مثال قبلی که عرض کردم، شما وقتی میپرسید که ارزش‌های زندگیتون رو بگی، هیچ نباید نگران باشیم از این که مخاطب میخواد چه جوابی بده. هر جوابی که مخاطب بده جواب شماست. هر جوابی که مخاطب بده نشان دهنده ارزش‌های زندگیشه. اینی که شما چگونه این جواب‌ها رو به سمتی هدایت بکنید که به محتوای شما بخوره و به هدف شما نزدیک بشه، این یک تکنیکیه که میشه گفت موفقیت آمیز بودن اون شرط اصلیش این هستش که شما سوالاتتون و موضوع گفتگوتون رو درست انتخاب بکنید. چه سوالی مناسب هست برای گفتگو؟ اون سوالی که هر جوابی که مخاطب به اون سوال بده، اون جواب جواب شما باشه و شما هیچ نگرانی از تنوع جوابهایی که میشنوید نداشته باشید. اگر شما یک همچین موضوعی رو به عنوان سوال گفتگوتون، به عنوان اون موضوع گفتگوتون انتخاب کنید و این باب رو باز بذارید که مخاطب راحت اظهار نظر بکنه و نظرش رو بگه، هم اعتماد مخاطب رو جلب کردید، هم خیالتون راحته که مخاطب خیلی راحت میرسه به اون هدف شما. پس انتخاب نوع سوالی که شما میخواید با مخاطبی مطرح بکنید خیلی مهمه. اگر من سوالی رو انتخاب بکنم که مخاطب جوابی بده و این جواب به درد من نخوره و من بخوام باهاش جر و بحث بکنم و جواب سوال اون و گفتگوی اون رو برخلاف اون چیزی که خودش فکر میکنه به سمت موضوع سوق بدم، این کار اشتباهیه. ما هیچ جا نباید به ذهن مخاطب چیزی رو تحمیل بکنیم. خود مخاطب باید ذهنش همراه بشه با موضوع گفتگوی ما. یکی از راه‌های تست این که من موضوع مناسبی رو برای گفتگو انتخاب کردم یا نه، این هستش که شما قبل از اینکه بخواید برنامه‌تون اجرا بکنید، بین رفیقای خودتون، بین خانوادهتون، دوستانتون اون موضوع گفتگو رو مطرح کنید، ببینید چه جوابی به این سوال شما میدن، چه پاسخی به این گفتگوی شما میدن. اگر همه همراه بودن، اگر همه همون جوابهایی رو میدادن که شما از قبل بهش فکر کردید، پس نگاه میکنیم این سوال درستی. ولی نه، اگر که سوال به نحوی بود که جوابها چالش برانگیز شد، جوابها به نحوی شد که شما مجبور شدید هی توجیه بکنید، هی توضیح بدید، این مشخصه این هستش که شما سوال و موضوع گفتگو رو بد انتخاب کردید و اشتباه هست. پس هیچ وقت نباید شما از همراهی مخاطب بترسید. اصلا وقتی این برنامه میتونه برنامه موفقی باشه که مخاطب از ابتدا تا انتها با شما همراه باشه، این ذهنش این آرامش رو داشته باشه که من میتونم اظهار نظر کنم، من به اظهار نظرهای من احترام گذاشته میشه، حرف من شنیده میشه، شما اگر یک همچین بستری رو آماده بکنید، بدونید که اون شاخصه اصلی ارتباط مؤثر تو دست شما هست. اینکه مخاطب این حس رو میکنه که مجری این برنامه، سخنان این برنامه داره حرفی رو میزنه که ذهن من تایید میکنه، داره حرف من رو میزنه، داره جواب من رو میده، و این خیلی به همراهی و ارتباط مؤثر مخاطب کمک میکنه. این سوال مطرح هستش که چه مهارت هایی برای اجرای یک تاک شو مورد نیاز هست. اولین نکته ای که باید مد نظر داشته باشی این هستش که اون کسی که میخواد یک همچین گفتگوی رو مدیریت بکنه باید احاطه داشته باشه به حواشی این گفتگو. تفاوت داره اجرای یک تاک شو با اجرای غرفه. شما ممکنه که مجریتون توی برای اجرای یک غرفه‌های نمایشگاهی بره یک متن رو حفظ بکنه و اجرا بکنه، ممکنه یکی دوباره اول هم خراب بکنه، ولی از دفعه سوم چهارم دیگه تقریبا مسلط میشه و رو همون موضوعی که حفظ کرده گفتگو میکنه. ولی تاک شو به این نحو نیست، برای همین خیلی سخت هست متن یک تاک شو رو آماده کردن و در دسترس دیگران قرار دادن. اگر شما از من بخواید که من یک متن تاک شو به شما بدم و شما برید اجرا بکنید، نباید این توقع رو داشته باشید که این متن از اول تا آخر متنی باشه که مجری اگر اونو حفظ بکنه میتونه بره اجرا بکنه. نه، تاک شو یک گفتگوی بسیار لایو هست و شما اگر احاطه داشته باشید به موضوعی که میخواید روش گفتگو بکنید، میتونید فضا رو جمع بکنید. این نگرانی هم نداشته باشید که من چون دارم گفتگو میکنم ممکنه یک موضوعی مطرح بشه که ما قبلا بهش فکر نکردیم. نه، همونجوری که عرض کردم، شما گفتگوتون با مخاطب گفتگوی مهندسی شده ای هست و اگر از مخاطب سوالی میپرسید، او پاسخی رو خواهد داد که به درد شما میخوره و اینو ازش مطمئنی، چون به صورت مهندسی شده داریم این گفتگو رو طراحی میکنیم. ولی همونجوری که عرض کردم، شاخصه اصلیش این هستش که شما به موضوع احاطه داشته باشید. به عنوان مثال اگر دارید در بحث شیطان گفتگو میکنید، صرف این که چند تا متن رو بشینید حفظ بکنید و برید فایده نداره. شما به تاریخ این اتفاق آشنایی داشته باشید، به ابزارهای شیطان آشنایی داشته باشید، به نحوه کاری که خلاصه فریب میده شیطان انسان رو، به ویترین هایی که مقابل ما قرار میده، به تکنیک هایی که داره، اینا رو همه رو بعد احاطه داشته باشه. من این موضوع شیطان رو به عنوان مثال عرض میکنم خدمتتون. پس احاطه محتوایی نسبت به اون چیزی که میخواید گفتگو بکنی شرط اصلی هستش. در بحث تکنیک های بیان هم شما تکنیک های اولیه مثل تکیه رو واژه، حرکت دست، حرکت مؤثر چشم، اینها رو حتما باید خوب روش مهارت داشته باشید. و تکنیک های ثانویه مثل توانایی داستانگویی، توانایی ایجاد فضای حزن‌انگیز، توانایی ایجاد فضای شاداب، اینها تکنیک هایی هستش که یک مجری تاک شو باید روش احاطه داشته باشه. این که عرض کردم داستانگویی به خاطر این هستش که یکی از ابزارهای بسیار مناسبی که ما در دسترس داریم برای اینکه اون موضوعی که مد نظرمون هست رو بتونیم منتقل بکنیم، قصه گوییه، داستانگوییه. من به عنوان مثال عرض میکنم، شما اگر بخواید فضایل امیرالمومنین علی علیه السلام رو بگید، میتونید روایت بخونید، میتونید حدیث بخونید، یک کار دیگه هم میتونید بکنید. این هستش که یک داستان از امیرالمومنین نقل بکنید. یک داستان با المان‌های قصه گویی، با با تکنیک های قصه گویی، و اگر شما به صورت به طور مؤثر بتونید این داستان رو بیان بکنید، دیگه نیازی نیستش که برید 50 دایره باید بخونید، همون یک داستان میتونه اون تأثیری که شما مد نظرتون هست رو بذاره. پس یکی از اصلی ترین ابزارهای ما در اجرای تاک شو قصه گویی و داستان گویی هستش. محتوای تاک شو از چند بخش مختلف تشکیل میشه. شما میتونید یک محتوا رو سه بخش بهش بدید و در هر بخش هم دو تا مجری میتونن اجرا بکنن. اینکه دو مجری اجرا میشه به خاطر این هستش که یک تفاوت رو از ابتدا مخاطب شاهدش خواهد بود، اینکه قرار نیست سخنرانی گوش بده، قراره که یک گفتگو اتفاق بیفته، برای همین دو تا مجری اونجا هستن و مخاطبین هم حاضر هستن. و دو تا مجری آورده دیگرش این هستش که فضا رو میشکنه، اونجایی که ممکنه که مخاطب ذهنش خسته بشه و دیگه ذهنش همراهی نکنه، مجری عوض میشه. شما میتونید برای مجریاتون نقش تعریف بکنید. مثلا یک مجری اون فضای گفتگو محور رو مدیریت بکنه، یک مجری دیگه فضای تبیین اون گفتگو رو مدیریت بکنه، یک مجری میتونه داستانهای شما رو بگه، یک مجری دیگه میتونه نتیجه گیری کنه از این داستانها. و چند تا پارت هم اگر که طراحی بکنید مناسب هست، به خاطر اینکه طبیعتاً هر چقدر شما جذاب صحبت بکنید، از یک تایمی به بعد حدود مثلا 20-25 دقیقه بیشتر ذهن مخاطب دیگه نمیتونه به اون تراوت اولیه به گفتگوی شما توجه بکنه. برای همین ما فضا رو قطع میکنیم، یک فضای میان برنامه‌ای که هدفمون از این فضای میان برنامه این هستش که شاداب بکنیم برنامه رو. اگر برنامه مناسبت میلاد هست، مناسبت عیدی هست، خوب هستش که پارت‌های مختلفی داشته باشیم بین گفتگوهامون، که توی این پارت‌ها ممکنه مسابقه‌ای بذارید، ممکنه فضای شادی آفرینی بذارید، ولی هدف اصلی شاداب کردن مخاطبه، نه شاد کردن مخاطب. این دوتا خیلی با هم متفاوته. مخاطب شما که به فرض اومده تو جشن قدیر، نیومده اونجا بهش خوش بگذره. اگر دعوت شده و اومده تو جشن قدیر، میدونه که داره میده یک جا برای گفتگوی قدیری. حالا اینکه شما مهندسی کردید و کاری کردید که این اومده تو جشن قدیر و شاداب از این جشن بره بیرون، این خیلی خوبه. ولی اگر که همش دنبال این باشیم که یک کاری کنیم مخاطب بخنده، یک کاری کنیم مخاطب شاد باشه و اینها، از یه جایی به بعد ممکنه که برنامه شما رو تحت تاثیر قرار بده، چون شما دارید تو یک کلاس خیلی بالا گفتگو میکنید، شما دارید تو فضای تغییر مخاطب گفتگو میکنید و ممکنه این میان برنامه های شما اون تأثیر رو بگیره. پس فقط دنبال این باشید که مخاطب رو شاداب بکنید، نه به هر قیمتی شادش بکنید. که پلن های مختلفی هم برای این فضا هست، که شاید یک فضای مجزایی رو بخواد که گفتگو بکنید برای این برنامه های میان برنامه. شما برای گفتگوتون در جاهای مختلف نیاز دارید که فضا رو بشکنید. اصطلاحا هم بهش میگیم خلاقیت های محتوایی یا آیس بریکر، یعنی یخ شکن، یعنی شما میخواید یک کاری کنید یخ مخاطبتون رو بشکنید. اینجا فضایی هستش که شما به راحتی میتونید خلاقیت به خرج بدید و ایده های مختلفی رو پیاده بکنید که این ایده ها شما رو نزدیک میکنه به مخاطب و به اون محتوایی که میخواید بگید. من یه نمونه رو عرض می‌کنم خدمتتون. به عنوان مثلا تو یکی از برنامه‌ها، تو شروع برنامه همون ابتدا یک تصویری نشون داده شد. از مخاطبین سوال کردن که این تصویر چیه؟ تصویری که شاید اینجوری به ذهن میومد که یک بیابونی هست یا یک مثلا فرض کنین کوهان شطوری هست، یک فضای این تیپی بود. نظرات مختلفی دادن. بعد ما این تصویر زوم بود. زوم بک کردیم دیدیم که این تصویر چشم یک انسانه، فقط با این تفاوت که با رزولوشن بالا زوم کرده بودیم و این یک بخش از اون کل تصویر رو میدید. وقتی که زوم بک میکردیم همه میدونن که اشتباه کردن، این عکس نه بیابون بود، نه کوهان شطور بود، نه هیچ چیز دیگه، این عکس چشم انسان بوده. چه نتیجه گیری کردیم؟ این نتیجه گیری که خیلی وقتا اطلاعات ما از اون مسیری که داریم حرکت میکنیم مثل همین عکسه. اطلاعات ما از اون پازلی که داریم، پازل زندگی، همینطور ناقصه. من و شما ممکنه یک بخشی از این پازل زندگی تو دستمون باشه، یک بخشی از این مسیر زندگی رو ببینیم، ولی وقتی دوربین رو میاریم بالا به صورت کامل نگاه میکنیم به کل این نقشه، به کل این فضا نگاه میکنیم که میبینیم شاید اصلا اون تصویری که ما میدیدیم و اون چیزی که تو ذهن ما بوده متفاوت با اون اصل داستان بوده. پس ما اگر بیایم از بالا نگاه کنیم به نقشه زندگیمون، به مسیر حرکتمون، خیلی راحت تر میتونیم مدیریت بکنیم و برنامه ریزی بکنیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه بیایم دوربین رو بگیریم بالا و از بالا به زندگیمون نگاه کنیم. این دوربین رو میتونیم بدیم دست خالقمون و با چشم اون به زندگی نگاه بکنیم. اگر این کارو بکنیم خیلی راحت تر میتونیم برنامه ریزی برای آینده بکنیم. این مثال این عکس که زدم خدمتتون همون مثال خلاقیت محتواییه، همون آیس بریکره. و اینجا جایی هستش که شما به راحتی میتونید ایده های مختلف رو پیاده بکنید و تو بخش های مختلف هم چند تا از این فضاها داشته باشید که خیلی توی همراه کردن و مخاطب به شما کمک میده. به عنوان مثال من یک محتوای مناسبی که برای قدیر قابل استفاده است رو، چینش محتواییش رو و یا اصطلاحا نخ تصفیهش رو عرض میکنم خدمتتون. اول هدف اصلی رو بدونیم چی هست. به عنوان مثال ما توی این محتوا هدف رو اینگونه انتخاب میکنیم که زندگی کردن در کنار کسی از جنس پیامبر برای ما میتونه ارزشمند باشه و برای ما ارزشمند. اینو میتونیم بذاریم مبنای گفتگو. یعنی چی؟ یعنی اینکه یه سری افراد بودن در کنار پیامبر زندگی میکردن، این زندگی کردن ارزشمند بوده برای اونها. پیامبر از میان اونها رفت، کسی رو معرفی کرد که گفت او هم مثل من، از جنس من و کسی هستش که شما میتونید خودتون رو به اون بسپرید. امروز هم ما داریم در کنار کسی زندگی میکنیم که از فرزندان پیامبره، از نسل پیامبره و از جنس پیامبره و ما هم برای خوب زندگی کردن و به اون آرامش و خوشبختی رسیدن میتونیم خودمون رو بسپریم به کسی از جنس پیامبر. حالا این محتوا رو چجوری نخ تصویرش رو باید بچینیم؟ اول باید ارزش زندگی در کنار پیامبر رو پررنگ کنیم برای اینها. یعنی اینکه اگر من و شما پیامبر خدا در دسترسمون بود زندگیمون تغییر میکرد یا نه، کیا میرفتیم سراغش؟ مرحله بعدی یه سری افراد بودن که در زمان پیامبر زندگی میکردن، افرادی که شاید مهمترین شاخصشون هم جهالتشون بود، گفتن عرب جاهلیت. این افراد در کنار پیامبر زندگی میکردن. یواش 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 نور وجودی پیامبر کاری کرد که اینها معنی زندگی کردن رو فهمیدن، معنی خوشبختی رو فهمیدن و حاضر نبودن که زندگی در کنار پیامبر رو با هیچ چیزی عوض کنن. زندگی در کنار رسول خدا براشون شد ارزشمند. مرحله بعد این افراد در انتهای عمر شریف پیامبر متوجه شدن که دارن یواش یواش پیامبر خدا رو از دست میدن. نگران این بودن که بعد از پیامبر ما باید خودمون رو به کی بسپاریم و یک از نور کی باید بهره ببریم، باید کی در کنارمون باشه که خوشبختی ما رو تضمین بکنه. که پیامبر اونجا میان تو روز قدیر، تو اون جمعیت استثنایی، تو اون اتفاق ویژه کسی رو معرفی میکنن که میگن این فرد معرفی شده از طرف خداست و کسی هست از جنس من در کنار شما و شما اگر میخواید معنی خوشبختی رو بفهمید خودتون رو بسپرید به یک همچین آدم. مرحله بعدی پیامبر دستور میدن که اگر نگران خوشبختی فرزندتون هستید، اگر میخواید نسل بعد از خودتون هم این هدیه استثنایی خدا بهش برسه، این پیام رو حاضر به قائد برسونه، این پیام رو پدر به پسر برسونه که چه اتفاقی بیفته، که امروز من و شما هم کسی در دسترسمون قرار گرفته باشه و من و شما هم کسی رو بتونیم پیدا بکنیم از نسل پیامبر و از جنس پیامبر، با همون ویژگی های پیامبر، با همون مهربونی های پیامبر، کسی که صفتش مشترک با پیامبر رحمت للعالمینه و من هم اگر میخوام امروز معنای خوشبختی رو بفهمم و بچشم میتونم خودم رو بسپرم به یک همچین فردی و او امام زمان من و حجت خدا روی زمین هست، فرزند زنده پیامبر، کسی که مانند پیامبر نگرانیش خوب زندگی کردن من و توه، نگرانیش خوشبختی من و توه، دغدغش دغدغه ماه و اگر خودمون رو به او بسپریم بدونیم که خدا تضمین کرده خوشبختی ما رو. شما توی ارائه گفتگوتون و ارائه محتواتون یک جاهایی ممکنه که نیاز باشه که تو فضاهای شبهات و اینها وارد بشید، ولی نه به این صورت که یک شبهه رو مطرح کنید و بخواید پاسخ بدید. وظیفه ما یه همچین کاری نیست. کسی نیومده از ما اونجا شبهه‌ای بپرسه که ما بخوایم جواب بدیم. ما یک سری مخاطبین رو دور هم جمع کردیم و گفتیم بیاید می‌خوایم اون چیزی که ما بهش رسیدیم رو به شما منتقل کنیم، اون خوشبختی که ما پیدا کردیم رو می‌خوایم به شما منتقل کنیم، اون راه سعادتی که ما پیدا کردیم رو می‌خوایم به شما هم بگیم. ولی یه جاهایی خوبه که شما پیش دستی بکنید و اصطلاحاً بشه گفت ذهن مخاطب رو واکسینه کنید نسبت به این سری شبهات. به عنوان مثال توی بحث قدیر، ما چند تا راه رو میتونیم توی بحث قدیر انتخاب بکنیم. یکی این که بیایم بحث‌های چالشی رو انتخاب بکنیم و بحث‌های شیعه و سنی و بحث‌های قصد خلافت و اینها، که همونطور که میبینید این بحث تمومی نداره و از رحلت پیامبر، از شهادت پیامبر و حتی قبل از اون و تا به امروز این دعوا وجود داشته. ما هم میتونیم ادامه بدیم. ولی همونجوری که عرض کردم، ما دعوت کردیم از یک سری مخاطب، گفتیم بیاید به جشن قدیر. اینها نیومدن که دعوای قدیمی شیعه و سنی رو بشنون. ما به این نیت اینها رو دور هم جمع کردیم که بیاید ببینید قدیر، پیام قدیر 1400 سال پیش میتونه زندگی امروز من و شما رو متحول کنه. پس میتونیم راه دوم رو انتخاب کنیم. به جای اینکه ما بریم گوشه رینگ از بین هزار تا مشتی که به ما خورده دو تاشو پاسخ بدیم و اصطلاحاً دفاع بکنیم از اون شبهات و از اون اتفاقهایی که به ما نسبت میدن، ما بیایم پیش دستی بکنیم، ما بیایم کار تبلیغی انجام بدیم، ما بیایم ذهنها رو واکسینه بکنیم، ما بیایم این با این بیان به مخاطب بگیم که تو کاملترین دین دستته، تو بهترین راه سعادت دستته و اونهایی که به دستشون نرسیده باختن، من و تو برنده ایم. ولی در این میان خوب هستش که یک سری موارد رو ذهن مخاطب رو واکسینه کنیم نسبت بهش. به عنوان مثال، بحث قدیر بحثی هستش که به عنوان یک نقل تاریخیه. آیا به این نقل تاریخی میشه اعتماد کرد؟ اگر شما بیاید یک پیامی رو بر اساس یک نقل تاریخی بذارید و یک کسی بیاد زیرا به این نقل تاریخی رو بزنه، مطمئن باشید پیام شما هم زیرا بهش خورده. پس من اگر بتونم پیامم رو روی یک نقل تاریخی متقن و نقل تاریخی که مهمترین ویژگیش باید این باشه که ذهن من و عقل من بتونه اون رو تایید بکنه، پیامم رو سوار بکنم، خیالتون از این بابت راحت باشه که هیچ وقت دیگه وارد شبهات این چنینی که حالا قدیر با چه اشلی بوده و چه جوری بوده و چجوری این جمعیت دور هم جمع شدن نخواهند شد، چون شما اومدید یک کاری کردید، یک تصویر سازی کردید که ذهن مخاطب دیگه نمیره تو اون وادی که آیا وقوع واقعه قدیر شدنی هست یا نه. حالا به چه صورت این کار انجام بدیم؟ نقل تاریخی چی میگه؟ میگه پیامبر 120 هزار نفر رو دور هم جمع کردن، در برکه‌ای به نام قدیر خون دور هم جمع شدن و بعد از حجت الوداع این جمعیت که میشه گفت بی سابقه ترین جمعیت مسلمان ها تا به اون زمان بوده دور پیامبر نشستن. خود ما میایم این سوال رو مطرح میکنیم، بیاین تصور کنید 120 هزار نفر یعنی چی؟ یه بار تصور کنیم این جمعیت رو. شاید بشه گفت مثل یک استادیوم آزادی پر به علاوه 20 هزار نفر آدم. یعنی یک همچین جمعیتی که اگه بخوام دور هم جمع شن شما تا چشم کار میکنه آدم میبینید. جمعیت کمی نیست برای اشل 1400 سال پیش. تاریخ داره میگه اینها دور هم جمع شدن. خب سوال مطرحه، اینها چجوری جمع شدن؟ اصلا 120 هزار نفر یه جا جمع بشن پیامبر رو میتونن ببینن؟ فاصله این سوال رو میتونی مطرح کنید که فاصله نفر آخر تو این جمعیت 120 هزار نفری تا منبر پیامبر چند متره، چند کیلومتره، چقدر فاصله؟ اصلا شدنی هست؟ این سوال رو مطرح میکنیم. بعد جالبه که اگر شما این سوال رو مطرح کنید که فاصله نفر آخر این 120 هزار نفر تا پیامبر چقدره، جوابهای خیلی جالبی میشنوید. از 2 متر میشنوید تا 8 کیلومتر و 10 کیلومتر و 20 کیلومتر. وقتی که این جواب بهش برمیخوریم نگاه میکنیم میبینیم که پس این سوال درستی بوده که ما انتخاب کردیم. یعنی هنوز من به عنوان یک شیعه ذهنیت دقیقی از مختصات واقعی قدیر تو ذهنم نیست. پس شاید بشه اینجوری نتیجه گیری کرد که این نقل تاریخی یه جایش میلنگه، ولی جواب خیلی جواب راحتیه. 120 هزار نفر قراره که مخاطب کلام پیامبر باشن. این 120 هزار نفر طبیعتاً عجل و نظام که وای نستادن که روی یک صف که وای نستادن که، این جمعیت قراره دور پیامبر جمع بشن. هیچ وقت ما ندیدیم جایی که سخنران پشتش به مخاطبین باشه، طبیعتاً باید جلوی پیامبر جمع بشن. پس میتونیم تصور بکنیم یک نیم دایره رو اطراف منبر پیامبر. با یک فرمول راحت ریاضی میشه در آورد که فاصله آخرین نفر تا پیامبر چقدر. شما اگر که تصور بکنید که هر دو نفر تو یک متر مربع نشستن، که یک متر مربع فاصله خیلی تنگی هم نیست، یعنی خیلی راحت میتونن تو یک متر مربع بشینن. تصور بکنید که هر دو نفر تو یک متر مربع نشستن، شعاع نیم دایره میشه فاصله نفر آخر تا پیامبر، که اگر شما تو فرمول ریاضی بذارید خیلی، یعنی میشه مساحت نیم دایره، و این شعاع نیم دایره رو در بیارید، یه چیزی حدود 196 تا 200 متر میشه. پس نگاه میکنیم میبینیم که این 120 هزار نفر تو یک شعاع حدوداً 200 متری دور پیامبر جمع شدن، که شعاع فاصله معقولیه. حالا چه جوری صدای پیامبر رو شنیدن؟ از فاصله 200 متری شاید تو بیابون یک صدای محوی شنیده بشه، ولی تأکید این پیامبر این بوده که تک تک کلمات رو باید همه متوجه بشن و همه اقرار بکنن به اون چیزی که شنیدن. صدا رو چجوری شنیدن؟ اینجا هم نگاه میکنیم میبینیم تاریخ نقل کرده که پیامبر چند نفر در میان جمعیت گذاشتن، حتی اسم یکیشون که به نام ربیعه بوده اون هم در تاریخ اومده، و اینها وظیفه این داشتن که جملات پیامبر رو تکرار بکنن. برای همین ما نگاه میکنیم میبینیم این سخنرانی پیامبر که الان به دست ما رسیده، وقتی که خیلی آروم بخونیم یه چیزی حدود یک ساعت، یک ساعت و نیم زمان میبره، ولی نقل تاریخی داره میگه که حدوداً 3 ساعت این سخنرانی زمان برده. یکی از دلایلش میتونه این باشه که تک تک جملات رو این افراد برای پشت سری ها تکرار میکردن. حالا سوال اینجاست، آیا اینها میتونستند حرف پیامبر رو عوض بکنن؟ آیا میتونستند چیزی از خودشون اضافه بکنن یا حرف پیامبر رو تغییر بدن؟ طبیعتا نمیتونستن، به خاطر اینکه اطرافیان اینها، این افرادی که داشتن صدا رو تکرار میکردن، اطرافیانشون میشنیدن که پیامبر دارن چی میگن، و اگر اشتباهی میخواستن اینها بگن اونها بهشون تذکر میدادن. پس رسیدیم به چی؟ رسیدیم به یک نقل تاریخی مستند که همه جوانبش رو ذهن من میتونه تایید کنه، عقل من میتونه تایید بکنه، و مختصاتش مختصاتی نیست که بخواد عقل ما ردش بکنه. و این نقل تاریخی، نقل تاریخی هم نیستش که یکی دو نفر نقل کرده باشن. از اون نگاه میکنیم یک کسی مثل علامه امینی 20 سال از عمرش رو میذاره، انواع و اقسام کتابخونه ها رو میبینه، کتاب ها رو مرور میکنه، افراد رو نگاه میکنه، افرادی که اینها ناقل حدیث قدیر بودن، نه تنها از محدثی، نه تنها از افرادی که تاریخ نگاری میکردن، شعرا، افراد مختلف رو جمع میکنه که ثابت بکنه به من و شما که خیالت راحت، با طیب خاطر برو جلو، این واقعه تاریخی حتما اتفاق افتاده و با این اشلی هم که نقل شده اتفاق افتاده. پس وقتی که ما رسیدیم به یک نقل تاریخی معقول، حالا ببینیم پیامش چیه. با این کاری که شما کردید، اگر هم مخاطب این سوال ها براش مطرح نشده بود و حالا بهش فکر نکرده بود، الان یک کاری کردید که بهش فکر بکنه، ولی که فعل مجلس بهش جواب هم دادید، و این گونه مخاطب نتیجه میگیره که این اتفاق حتما افتاده، با این مختصات هم افتاده، حالا بیان ببینم پیامش چی بوده. چرا ببینم پیامش چی بوده؟ به خاطر اینکه این اتفاق با یک اشل بی سابقه واقع شده. 120 هزار نفر آدم تو 1400 سال پیش، یعنی میشه گفت تقریبا نوع مسلمون هایی که میتونستن راه برن همراه پیامبر بودن توی واقعه مکه. 3 ساعت پیامبر صحبت کردن توی اون فضایی که حدودا میشه گفت نیمه اول سال هم بوده. پیامبر اینها رو 3 روز نگه داشتن که چی بگن. که چی بگن اینجا خیلی مهمه. ذهن من دنبال این میگرده که ببینم پیام قدیر چی بوده که اینقدر پیامبر در سال آخر عمر شریفشون تأکید داشتن روی این واقعه. پیامبری که سالها بود به مکه نیامده بود، سالها بود به خونه خودش نیامده بود، لحظه ای تعلل نمی کنه، بلا فاصله بعد از مناسک حج دستور میده همه از مکه خارج بشید. چرا این کار کرده پیامبر؟ به خاطر اون پیام استثنایی که امروز من و شما دور هم جمع شدیم. این رو در نظر داشته باشید که اگر بخواد پیام قدیر برای امروز من و شما کارایی داشته باشه، باید به نحوی باشه که بتونه یکی از مشکلات امروز من و شما رو حل بکنه. نباید بریم به این سمت که مخاطب فکر کنه من فقط دارم یک نقل تاریخی مال 1300-400 سال پیش رو گوش میدم. نه، پیام قدیر برای امروز من و شماست، برای متحول کردن زندگی امروز من و شماست. پس چگونه باید این محتوا رو انتخاب بکنیم؟ چگونه باید این گفتگو رو انتخاب بکنیم؟ اون پیام مهمی که پیامبر به خاطرش 1400 سال پیش دستور دادن که حاضر به غایب باید برسونه، وجود مقدس امام زمان علیه السلام در امروز ماست. اون کسیه که از جنس پیامبره، اون کسیه که خدا به واسطه او و در کنارش کتاب قرآن خوشبختی من و شما رو، به گمراهی نرسیدن من و شما رو تضمین کرده تا روز قیامت. و اگر شما میخواهید پیام قدیر رو پیام کاربردی بکنید، بدونید که حتما باید از هر محتوایی که استفاده میکنید برسونید به بحث امام زمان علیه السلام. غیر از این باشه شما فقط یک نقل تاریخی داشتید. غیر از این باشه مخاطب شما میگه که من رفتم یک جایی برنامه شرکت کردم، از تاریخ 1400 سال پیش صحبت کرد. ولی وقتی شما پیام قدیر رو خیلی روشن بگید، پیام قدیر برای امروز من شما این هستش که من باید دستام بذارم رو دست امام زمانم، من باید رجوع کنم به حجت حی و حاضر خدا اگر که میخوام مشمول اون عهدی بشم که خدا بسته، مشمول اون تضمینی بشم که خدا بسته، و اون تضمین تضمین خوشبختی ماست، تضمین به گمراهی نرسیدن ماست. من باید دستام بذارم رو دست امام زمانم و او حجت خدا امام زمان همون تمام نعمتیه که خدا داره تو آیه قرآن بهش اشاره میکنه. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. یعنی تمام نعمتم رو در اختیار شما قرار دادم. یعنی ادامه اون نعمت وجود مقدس پیامبر رو شما امروز با وجود مقدس امام زمان علیه السلام در کنارتون دارید. اون رحمت للعالمینی که پیامبر بودن، امروز شما هم رحمت للعالمین در کنارتون دارید. و این پیام رو اگه شما بتونید منتقل بکنید، بدونید که این پیام میتونه زندگی من و شما رو امروز متحول بکنه. پس بخش انتهایی گفتگوتون بخشی هستش که شما باید از معرفت امام زمان علیه السلام صحبت بکنید، از مشخصات امام زمان علیه السلام صحبت بکنید، از نحوه تمسک به امام زمان علیه السلام صحبت کنید، نحوه رجوع به امام زمان علیه السلام، نحوه گفتگوی با امام زمان علیه السلام، اینکه من کجاها، به چه نحو، چه جوری زندگیمو بسپرم به امام زمان علیه السلام بعد صحبت بکنید. و این رو هم در نظر داشته باشید که اگر دنبال این می‌گردیم که یک فعلی رو مخاطب انجام بده به عنوان تبلیغ، به عنوان اون هدف تبلیغ، دنبال یک حرکتی در مخاطب هستیم، این حرکت میشه فضای نصرت امام زمان علیه السلام. یعنی شما اومدید از فضایل یک بزرگ مرد گفتید، از کارهایی که برای من و شما انجام میده گفتید، از مهربونی این بزرگ مرد گفتید، از اینکه مثل یک پدر مهربان در کنار من و شما هست گفتید. حالا رسیدیم به اینجا که ما چی کار کنیم، ما چه قدمی برای امام زمان علیه السلام برداریم، ما چه کاری میتونیم بکنیم که معرفت خودمون و جوان مردی خودمون رو به امام زمانمون ثابت بکنیم. این دقیقا همون فضایی هستش که میشه نصرت امام زمان علیه السلام. و شما انتهای برنامه‌تون اگه با فضای نصرت صاحب زمان تموم بکنید، میشه همون اقدام‌های عملی که دنبالش میگردید که مخاطبین انجام بدن، همون فعلی که شما دنبالش میگردید. چیکار کنیم برای امام زمان علیه السلام؟ خودشون گفتن بسیار دعا کنید برای فرج من. روایت داریم بر همدیگه رحم بکنید، از حقتون بگذرید، به همدیگه سخت نگیرید، به این امید که خدا هم بر ما رحم کنه، بر ما سخت نگیره و تموم بشه دوران غربت و غیبت امام زمان علیه السلام. لحظه ای امام زمان علیه السلام رو تنها نذاریم. روزی از ما نگذره که به یاد این غریب فاطمه نباشیم. روزی از ما نگذره که قلبمون نتپه به خاطر غربت امام زمان علیه السلام. اینها میشه مصادیق نصرت امام زمان. و مطمئن باشید که شما اگر این کلید رو به دست مخاطبین بدید، این معرفت زندگی در کنار امام زمان علیه السلام رو به مخاطب بدید، دیگه نگران بقیه چیزا نباید باشیم. دیگه نگران این که حالا مخاطب من نماز میخونه نمیخونه، روزه میگیره نمیگیره، حجابش چجوری نباید باشه. من و شما کارمون این هستش که یه سری تابلو باشیم، کار ما این هستش که یه سری نشونه باشیم، یه سری علامت نشونه باشیم، کار ما این هستش که نشون بدیم اون صراط مستقیم رو، نشون بدیم اون راه نجات رو، کار ما این هستش که اون قلعه امن رو به مخاطبین نشون بدیم، راهش رو نشون بدیم. دیگه اینکه اونجا چه اتفاقی برای اونها میفته و اون بزرگواران چگونه پذیرایی میکنن از این افراد، دیگه ما نباید نگران باشیم. هر اتفاق مثبتی که ما دلمون میخواد برای مخاطبینمون بیفته، بدونیم که بالاتر از اون رو امام زمان علیه السلام دلش میخواد برای فرزندانش بیفته. پس فقط وظیفه ما این هستش که اشاره بکنیم به وجود مقدس امام زمان علیه السلام و راه رو برای اینها روشن جلوه بدیم. و مطمئن باشید که اگر کسی دستش رو بذاره دست امام زمان علیه السلام، اون گونه زندگی خواهد کرد که خدا تضمین کرده خوشبختی و سعادتش رو. تشکر میکنم از توجهتون. امیدوارم که خود صاحب الزمان توفیق نوکری و خدمتگذاری خودشون و خاندانشون رو در مناسبت‌های مختلف علل خصوص قدیر امسال رو نصیبون بکنه. از دستندرکاران این گروه هم تشکر میکنم که این فرصت رو به ما دادن. التماس دعا. خدا نگهدار.